مؤثر فولکلوره چگونه شعر رو تولید کرده. ثنوی ها این مشکل رو اینطوری حل کردن، گفتن که خیراتی که در جهان میبینیم منشأ شوری تعالی است، حتما با اون خیر ساده شدن. شروری که در جهان میبینیم از واجب تعالی ساده نشدن، خالق دیگری در جهان است که اون جنس شر و منشأ شرور شد. قائل شدن به دوتا خدا، یه خدای خیری که منشأ خیرات، یه خدای شری که منشأ شر. خرابی که داره شرورش رو قاطی میکنه تو خیرات، او نمیذاره کار او صاف صاف باشه. البته کتابی از اینها من دیدم که بعد از اسلام نوشته شده، کتابی که بعد از اسلام نوشته شده باشه خیلی دقیق نمیتونه عقاید اینها قبل از اسلام رو بیان کنه، چون اینا تحت تاثیر افکار اسلامی یه تغییراتی توی عقایدشون دادن. غالب اهل ادیان این کارو کردن، از جمله ثنوی ها هستن که کتاب مال بعد اسلامه. به همین جهت خیلی نمیشه گفت حتما قبلی ها هم همین حرف رو دارن. معتقده که یکی از مخلوقات خدا اهریمن بوده، اهریمن رو برابر خدا نمیگیره، مخلوق خدا میگیره. میگه ولی این حالا البته در خود همینم هست میشه که این اهریمن چرا شر شد، یعنی مخلوق خدا. مخلوقی است که بالاخره سر بلند کرد و با مولا مخالفت کرد و مثل که در بین که در یک کشور یکی از رعایا بر علیه پادشاه بلند میشه، تا حالا رعیت بود نون و نعمتش رو میخورد و کشف خورد. او رو در یک گودالی خدا انداخت، ولی توضیح داده که گودال چگونه بود و چقدر راه داشت و چی مدتها در اون گودال بود. بالاخره روزی به التماس افتاد، این حرفا بخشیده شد، دوباره جنگ شروع کرد. این بار شکست نخورد، شکست نخورد و قرار شد که او هم کاری بکنه. او هم کاری رو شروع کرد و بالاخره این شروع رو او به وجود آمد. یه مهلتی بهش داده شد، یه مهلتی بهش داده شد و اون بر اثر داشتن این مهلت به خاطر اینکه شکست نخواد او جنگش، مهلتی گرفت و بر اثر این مهلت کارهایی رو داره انجام میداره. ببینید نظرات ما اینا نیست، ولی یه خود اگر بخواد عوض بدلش کنید به اینا میرسه. یعنی میتونیم بگیم که اینا نظراتشون رو از روی وحی گرفتن، منتها خرابش کردن. شیطانی بوده که مخلوق خدا با خدا جنگیده، یعنی تمرد کرده، خدا بهش مهلت داده الهی و به وقت معلوم، اونم بر اثر این مهلتی که داره خیلی خواهی میکنه. این همه درسته، در محفظ که ما میدونیم، اما این که با خدا جنگیده نه تمرد، جنگ باشه واقعا، بیاد مخلوقات خدا رو هلاک کنه، اینا هم گفته جنگ مستقیم با خدا نبوده، مخلوقات خدا رو هلاک میکرده، این کارا رو بکنه، اینا نبوده، فقط یه وسوسه بوده کارش. بالاخره اونا همین مطالب رو از وحی گرفتن و خراب کردن. بیشتر این ادیان ساختگی از روی وحی گرفته میشده، چون خودشون ارتجالت و مستقیما چیزی نداشتن، از وحی میگرفتن بعد یه خورده عوض بدلش میکردن، یه چیز جدید درست میکردن، خود بشر میدادن. و وحشت بنده از فلسفه هم همینه که فلسفه ممکنه همینطور باشه. البته اگه این باشه تقریبا خوب میشه که فلسفه رو علمایی از وحی گرفتن بعد افکار بشری در اشتخالت کرده. اگر اشتباهاتی رخ میده به خاطر اون افکار بشریه، بلا اصلش مسئول. اگر صرف افکار بشری از اصل شروع کرده باشه خب احتمال خطا توش بیشتره، اما اگر از وحی گرفته شده باشه و بشر در وحی دخالت کرده باشه خب یه مقدار مطمئن تره. منتها دخالت های بشر ممکنه بعضش حق باشه، ممکنه بعضش باطل باشه، چون بشر اینطوره که گاهی مطالب رو میفهمه، گاهی هم نمیفهمه، گاهی اشتباه میکنه، گاهی درست میره. اونجاهایی که درست رفته مطمئنه، اونجاهایی که درست نرفته خطا. خب بگذاریم، حالا وارد بحث خودمون بشیم. هر کدوم هر کسی برای دفع این اشکال تلاشی کرده، ثنوی این برای دفع اشکال اینطور وارد شدن که ما قائل به دو خدا میشیم. اینا در واقع اشکال جواب ندادن، اینا اشکال پذیرفتن، یعنی نتونستن این شروع به خدا نسبت بدن. گفتن خدا منبع خیر و شری به اون نسبت پیدا نمی کنه. از این جواب جواب نمیشه، جواب حسابی باید پیدا کرد. دو جواب دیگه در بین فلاسفه یونان گذشته داده میشد که فلاسفه اسلامی این دو تا جواب رو قبول کرد. ابن سینا به یکی از این دو جواب اشاره میکنه که جواب ارسطوئه. خواجه به هر دو جواب اشاره میکنه، هم جواب ارسطو هم جواب افلاطون، و هر دو رو با هم مخلوط میکنه. و ازش یک معجونی به صورت یک جواب در میاره که میخونی عبارت خواجه رو، اگر توجه به این دو جواب نداشته باشیم عبارت خواجه این مقدار برامون گوج میشه. اگه توجه داشته باشیم که دو جواب در مسئله است و خواجه میخواست این دو جواب رو هم ادغام کنه، دیگه مبنا برامون روشن میشه. جوابی که افلاطون داده که در متن نیامده ولی شارح خواجه اشاره میکنه، جواب اینه که شر امر ادبی است، ما بیانوزی که بعدا میاد، و امر ادبی علت نمیخواد و نه لازم نیست مستند به چیزی باشه. پس شرور در جهان خارج مستند به هیچی نیست. هر جا شری هست در کنار امور وجودیه که خیرند، یه عدمی هم موجوده که او شر، اون عدم علت نمیخواد. که این انشاءالله بیان میکنیم، فعلا همین مقدار عرض کردم، ممکنه بعضی اشکالات تو ذهنتون بیاد ولی منتظر باشید که انشاءالله با آمدن تفصیل همه چی حل بشه. اما جوابی که ارسطو میده، ارسطو میگه در تقسیمی که ما فرزند میتونیم داشته باشیم، نه تقسیمی به لحاظ خارج، در تقسیمی که در فرد خودمون میتونیم داشته باشیم، پنج جور عالم داریم. یک عالمی که خیر محضه، هیچ شری در اون راه پیدا نمی کنه، و در مقابل یک عالمی که شر محضه، یک ذره خیر توش نیست. این دوتا. سوم عالمی که خیرش کثیره شرش قلیله. چهارم برعکس، عالمی که شرش کثیره خیرش قلیله. پنجم عالمی که شر و خیر رو به تساوی داره، شر در او مساوی خیره، خیر هم در او مساوی شره. این پنجور عالم در فرد ما هستن. حالا ببینیم در خارج کدوم یکی از این پنجتا میتونن وجود بگیرن و وجود گرفتن. عالمی که شر علل اطلاق باشه، شر محض باشه، نداریم. هر چی جستجو کنید در عالم همچی چیزی پیدا نمی کنید که فقط شر باشه، شر محض نداریم. حتی خودش نه عالم، فردی رو هم که شر محض باشه نداریم. دیگه ما فرد شاخص برای شر رو شیطان حساب میکنیم. شیطان شر مطلق، همون وسوسه‌اش که باعث کمال ما میشه، که ما با مخالفت اون وسوسه به کمال میرسیم. اون خیره، وجود شیطان خیره، وسوسه‌اش خیره. فسادی که از ناحیه این وسوسه بر اثر سوء اختیار من پیش میاد شره. پس خود شیطان هم نمیشه گفت شره، همین شیطان ببینید باعث کمالاتی که انسانهایی شده باشه. خب بعضی که شکست میخورن به نخ میفتن، اونه که شکست نمیخورن به کمال میرسن. باعث کمالشون هم اینه، شیطانه. چون هیچ وقت در نظام آفرینش، نظام عالم ناسوت اینطور نیست که کسی بدون دغدغه بتونه به کمال برسه. عالم عالم مصادماته، باید با پشت سر گذاشتن مصادمات ما پیش بریم، یعنی باید از اون ناهمواری ها رد بشیم تا به هموار برسیم. پس مادامی که وسوسه‌ای نباشه و ناهمواری و اضطراب در ذهن ما وجود نیاد و ما بر اثر مخالفت کردن با این اضطراب به راه هموار نرسیم، به کمال نمیرسیم. پس ناشار باید وسوسه باشه تا منشأ و زمینه برای کمال ما بشه. بنابراین خود شیطان که سرآمد شروع به حساب میاد، میبینید در وجودش خیر هست، در وسوسه‌اش خیر هست. پس ما شر مطلق نداریم. شر مطلق عالمی که شر مطلق نداریم، فردی که شر مطلق باشه نداریم، تا چه بتونه اینکه عالمی که شر مطلق باشه. پس این قسمت، این قسمی که در فرد گفتیم در خارج وجود نداره. شر غالب چی؟ قسم دیگر شر غالب بود، اون هم نداریم. چیزی که شرش غالب باشه، چون وقتی ما رسیدگی میکنیم به قول افلاطون میبینیم که تمام خصوصیات شیء رو که به نظر میرسه شره محاسبه میکنیم، هی وجودیاشو یکی یکی میبینیم همش خیره، همش خیره. میمونه اون عدمی و یکی شره. مثلا این چاقو که میزنه به تن یه نفر، اون شخص هم میمیره. ببینیم شر کجا؟ این چاقو آهنه، آهنه موجوده، آهن کشن نیست، اگر از در آخر مثلا پشو خوشن نیست، خود اصل آهن کشن نیست. این چاقو تیزه، تیزی که حسن یاد چاقوه نشه منطقه دستانی به کار خیل با. به کار خیل به کار گرفته بشه، در کار خیل به کار گرفته بشه. این بدن بریده میشه، اینا که خیره، چون سنگ که بریده نمیشه کم داره، این بدن که بریده میشه و قابل بریدن این خیرشه، چون بدن طوری آفریده شده که بتونه حرکت کنه. اگر سفت بود چه نمیتونه حرکت کنه؟ از بدن طوری آفریده شده که برای خودش خیره، همین که قابل بریده شدن این خودش خیره. اون بازویی که چاقو رو بلند کرده و با قدرت زده، قدرت داشته، قدرت چه خیره، همه تمرین میکنن که بازوشون قوی بشه و اینا خیره همش. اون که توان حرکت داشته و حرکتش هم قوی بوده، هم اینا خیره، و بقیه هر چی حساب میکنی همه خیره. فقط اون چه که شره اینه که این آدم وجودش رو از دست داد، وجودش از دست داد، یعنی به جای وجود عدم میشه. اون عدم که ازش تعبیر میکنیم به ذهاب روح، اون شره، اون شره. اینایی که باعث شدن که اون عدم به وجود بیاد، شر به لحرز به حساب میان، اما شر به ذات نیستن، خیر به ذاتن، ذاتن خیرن، چون الان در این مسیر قرار گرفتن شر به حساب بودن. اگر در مسیر دیگه به حساب به کار گرفته میشدن خیر بودن، در این مسیر شر شدن از شر به لحرز. توجه میکنید که هم یک فرد چاقو رو با حساب کردیم، با زدن و با بریدن این حرفا، بیشتر تو خیر بود، کمتر تو شر بود. از شر غالب نمیتونی داشته باشی. در یه فردش ما دیدیم شر غالب نداریم، پس در عالم همشه همه رو استقبال کردیم غیره. حالا بعدا خواهیم گفت، بعدا خواهیم گفت فقط دوتا شر ما داریم، فقط دوتا، غیر از این دوتا چیز دیگه نداریم. تازه اون دوتا قیاسی هست، اگر قیاسش من بگذاریم همونش هم برمی شر باشه. از در جواب افلاطون و مقدمه که خواهده میگه این همه مطلب چی شد. خب پس ما شر غالب هم نداریم. شر مساوی چی؟ با این بیانی که از کتاب معلوم شد شر مساوی و خیر هم نداریم. پس این ستا عالمی که ما گفتیم فقط در تقسیمه، یه نفرده. در خارج فقط دوتا عالم ما داریم، یکی خیر محض، یکی هم خیر غالب. خیر محض عبارت هست از عالم عقول، خیر غالب هم عبارت هست از عالم نفوس، همین عالم ماده. خیرش غالبه، شر توش هست، منتها شرش کرد. اما عالم عقول خیر محض، در اونجا اصلا شر راه نداره. در عالم عقول که اصلا اشکالی ما نداریم، در عالم عقول ما اشکالی نداریم که همش خیره. اشکال مخصوص عالم ناسوته، عالم ماده هست. اون ست عالم دیگر هم که اصلا نداریم، پس اشکال منحصر شد به یه عالم. ارسطو با این کار اشکال رو محدود کرد، بعد که اشکال محدود میشه اون وقت شروع میکنه به جواب دادن. میگه که چون خدا فیاض واجب است، اما واجب است از اون، نه واجب است بر اون. واجب است که عالم عقل رو بیافرینه، چون فیاضه و عالم عقل هم هیچ شرطی توش نیست، واجب است که بیافرینه و آفریده. حالا میگه سر عالم ناسود، این هم واجب بیافرینه یا نه؟ این دو راه داره، یا بیافرینتش و شرورش رو هم قبول کنه، یا به خاطر اون شرور آفرینش این عالم رو ترک کنه. یکی از این دو راه دیگه، یا باید به خاطر خیراتی که در این عالم هست این عالم آفریده بشه و به اون شر مختصرش اعتنا نشه، یا باید اون شر ملاحظه بشه و این عالم با داشتن خیرات کسی ترک بشه. یکی از این دوتا، غیر از این دو راه دیگه نیست، که هم داره بین وجود عدم میشه دیگه، یا عالم وجود دیگه یا معدوم بشه. بین وجود عدم که دیگه واسطه نیست، غیر از این دو نمو نده. اگر اصلاح دوم رو عمل کنه که به خاطر این شر اون خیرات رو تعطیل کنه، یلزم که به خاطر شر قلیل خیر کثیر ترک بشه، و ترک خیر کثیر شر کثیر، چون هر ترک خیری خودش شره. وقتی خیرات کثیره ترک میشن، شروع به کثیره حاصل میشه. اون شرور قلیله ترک شدن، خب خیرات به جاش میشن، خیرات قلیله. خیرات کثیره طرف شده شروع به جاش میشن، ادبیات به جاش میشن، شروع کثیر شدن. ترک خیرات کثیره تحرزن از شر قلیل خود شر کثیره، و شر کثیر جا نداره که از جانب خدا ارتکاب بشه. از بنابراین واجب است که این عالمی هم که مشتمل بر شر قلیل آفریده بشه، نه تنها اون عالمی که شر نداشت واجب و صدور بود، این عالمی هم که شر قلیل داره واجب و صدوره. خب اون وقت بحث میشه که این شری که الان در این عالمه باید چگونه توجیه بشه، این شری که تو این عالمه چگونه باید توجیه بشه. حالا ما تا حالا ثابت کردیم که واجب است این عالم صادر بشه، اون سه تا عالم صادر نشدن، اون عالمی هم که خیر مطلق بود صادر شد، این عالمی هم که شر قلیل داره اینا باید صادر بشه. حالا این شر قلیل مورد قضای خدا هست، صادر از خدا هست، فعل خدا هست یا نه، این باید توضیح داده بشه که ایشالله در فرد توضیح داده بشه. پس هنوز ما جواب تموم نکردیم، جواب ایشالله ماله ایشالله فرد تموم سلسان این ساعتی بشه معلوم بشه. هذا الفصل يشتمل على تفسير العنايه وهو ظاهر. خب می‌فرماد که در 96 همین بحث مصنف مطرح کرده بود، یعنی بحث عنایت رو اونجا هم گفته بود، چرا اینجا تکرار کرد؟ در حالی که نظر مصنف این نیستش که مطالب رو تکرار کنه تا بتونه خلاصه می‌نویسه، تکرار با قصدش نمی‌سازه. جواب میدن که در اونجا به جهتی گفت، در اینجا به جهتی دیگه. اونجا اشکالی وارد میشد، برای دفع اشکال ناچار بود که بحث عنایت رو مطرح کنه. اینجا هم که بحث علم جای اصلی عنایت خود مطرح شد، جای اصلی عنایت اینجا اونجا نبوده، اونجا به خاطر دفع اشکال مطرح شد، جای اصلیش اینجاست، چون عنایت نوع علمه و الان بحث ما در علم واجب تعالی است. پس یاد داره که این نوع علم رو هم که عنایته در همین جا مطرحش کن، چون مناسبش جای مناسبش همینه. اما در مباحث قبلم این عنایت بحث مبحثی داشتیم در نمت شیشو، مبحثی که مبنای مشا بود و یه مقدار باور کردنش برای شنونده سخت بود، اگرچه مستدلش هم کردن لذا اشکال پیش میامد، ایشون ناچار میشد اشکال جواب بده. مطلبی که در اونجا گفته شد یه قانون کلی بود که العالی لا ینظر الی السافل، یه قاعده کلی که این مشا قبولش دارن، العالی لا ینظر الی السافل، سافل به عالی نظر میکنه تا بر اثر توجه به کمالات عالی سیر به سمت اون کمالات رو شروع کنه. و این هم لازمه برای هر موجودی که قابل سیر، به خصوص انسان که همیشه توجهش به سمت بالا باشه نه به سمت دانی و دنیا، همیشه توجهش به سمت بالا باشه، کمالات بالایی ها رو در نظر بگیره و متوجه باشه و بعد بر اثر شوقی که به اون به داشتن اون کمالات پیدا میکنه سیر الی کمال رو و در آخر سیر الی الله رو شروع کنه. هر موجودی باید این چنین باشه، موجوداتی که قابل ترقی هست مثل انسان، مثل نفوس فلکی بنابر نظر آقایون. اونتا نفوس فلکی همواره نظر مباده عالیه دارند و به همین جد همونطور که در نمت شیشم گفته شد دائما برای به دست آوردن کمالات حرکت دورانی و حرکت وضعی می کنند. اما انسان گرفتار قفلت میشه، گاهی سر تا سر عمرش رو غافل می گذرونه و هیچ سر به سمت بالا نمی کنه و توجه به عالم ملکوت نداره، همیشه مثل حیوانات سر به زیره و دانی رو یعنی دنیا رو نظر میکنه. و این بد نیست که من عرض کنم مثلا جمله متضاد هاشی است، نبات رو خدا جوری آفریده که سرش سر این نبات پایین باشه، پاش هوا باشه، رأس نبات ریشش اصلش اونجا، اون بقیه پا و اعضا و جوارح. نبات چون موجودی است که در بین صاحبان نفوس پسترینه، خدا سر او رو پایین آفریده، پاها رو بسند بالا. در حیوانات که میرسیم چون یه مقدار نفسشون ترقی میکنه، اینها رو طور میافرینه که تقریبا سرشون موازی با پاشون باشه، تقریبا غالب حیوانات حتی اونایی که وای میستن اینا چهار دست پا را میرن، مثلا خیلی گاهی وای میستن غالبا چهار دست پا، میمون هم همیست، اینا تقریبا سرشون میستن که پایینه، یعنی تقریبا موازی بدنه، بالا نیست به جز زرافه که اونم به خاطر اقتضای گردنشه، اونم در واقع سر رو نگاه کنید با سر افقیه، درسته یه مقدار رفته بالا ولی افقیه، یعنی با بدنش موازیه، این به خاطر اینه که تقریبا این سر با بدن یکسانه، خیلی اعتباری نداره، اما در انسان توجه کنید همیشه سر بالاست و به سمت بالاست، این به خاطر عظمت نفس اوست که درست در مقابل نباته و حیوان در وسط این دوتاست. خب این ساخته شده که همیشه به سمت بالا باشه، سر باید به سمت بالا باشه و توجه هم به سمت بالا باشه، ما گاهی مثل حیوانات سر رو پایین میدازیم و همش دنیا رو نگاه میکنیم، شاید هم در طول عمرمون یک بار هم سر رو بلند نکنیم، بلند کردن نه که سر بلند کنیم به بالا نگاه کنیم، نه، یعنی توجه واقعی به سمت ملکوت کردن، گاهی ممکنه در طول عمرمون برامون یک بار هم اتفاق نیفته. انسانی بر طبق طبیعت خودش عمل میکنه که همیشه توجهش به سمت بالا باشه و توجه به سمت دانی رو عنوان یک ابزار داشته باشه نه عنوان یک هدف. خب بنابراین انسان ها به این صورت خیلی کم میشن انسان های واقعی. خب حالا بگیم سر رسل خود بود. نظر آقایون اینه که موجودات عالی هیچ وقت به دانی نظر نمی کنن، اما دانی به عالی نظر داره، به خاطر اینکه دانی باید خودشو به سمت عالی بکشه و همین جهت باید توجه به عالی داشته باشه، اما عالی توجه به دانی نداره. توجه داشتن عالی به دانی باعث نقص عالیه، هر جور توجهی میخواد باشه، یا توجه استکمالیه یا توجه اکمالی، هر دوش برای عالی مضره، هم توجه استکمالی مضره هم توجه اکمالی مضره. توجه استکمالی که روشن مضره، استکمالی یعنی میخواد از توجه به دانی خودش را کامل کنن، این که مسلم مضره، دانی هیچ وقت نمیتونه مکمل عالی باشه و عالی هم نمیتونه توقع داشته باشه از دانی که او را کمال بده، پس هیچ وقت نظر استکمالی به دانی نداره. اما نظر اکمالی، نظر اکمالی رو خیلی معتقدن که چرا عالی به دانی داره، یعنی توجه داره که این دانی رو کامل کنه، مشا معتقدن که این نظر هم نیست و دلیل مثلا اینه که آیا این توجه برای عالی مفیده یا مفید نیست؟ اگه مفید نیست که بودنش لازم نیست، اگر هم مفیده که باز میشه استکمال. آیا نداشتن این نظر مضر هست یا مضر نیست؟ بعد ثابت میکنه که نداشتنش مضر نیست، حالا به بیاناتی که خودش داره و نتیجه میگه که عالی به سافل اصلا نظر نداره، بعد اشکال پیش میاد، داریم کم کم وارد بحث میشه، اشکال پیش میاد که عالی نسبت به همه خدا، شما میگید خدا هم توجه به این مخلوقات نداره، از این مخلوقات چطوری وجود گرفتن بدون توجه، چطوری رزقشون رو میگیرن و دم بدن بهشون افاضه میشه، نمیشه که گفت توجه نداره خدا، بحث عنایت رو میگه، میگه خدا توجهش به خودشه که در خودش نظام احسن به وجود علمی موجوده، واجبون که از خودش این موجودات خارجی صدور پیدا کند، من غیر قصده اتش به قصده هم نیست، بدون قصد این موجودات از او صادر میشن، یعنی اختزای علم او این است، چون علم فعلیه احتیاجی به توجه داده، از فیضان ذاتی خداست، او به خاطر مقتضای ذاتش داره افاضه میکنه، ما موجودات هم از اون چه که مقتضای ذات اوست داریم بهره میبریم. بعد تشبیه میکنه مثلا به فلک، حالا یا مثلا تشبیه هره، حالا من تشبیه میکنم که مثلا روشن‌تر بشه، میگه فلک به خاطر اینکه به جواهر عالیه و به واجب تعالی توجه داره و کمالات بی‌نهایت اونها رو ملاحظه میکنه، شاید میشه به این که خودش هم تشبه به این کمالات پیدا کنه، نه این کمالات رو داشته باشه بلکه تشبه پیدا کنه، بعد به خاطر این که تشبه پیدا کنه شروع میکنه به گشتن، بدنه خودش رو حرکت میده. این حرکت برای اکمال خودشه با توجهی که به عالی داره، ولی با همین حرکت فوتبال در زمین و شبانه روز در زمین عدید میاد و این عدید آمدن فوتبال و پدید آمدن شبانه روز باعث میشه که موجودات بهره هایی ببرن. ولی اون نظرش این نیستش که با این گردشش شب و روز رو به وجود بیاره، با این گردشش فصول رو به وجود بیاره، این پایینی های استفاده بکنن. اون کاری نداره، اون داره کار خودش انجام میده برای اینکه خودش به کمال برسه. در زمین ایران دارن بهره میدن. میفرماد که واجب طالب این چنینه، داره افاظه خودش انجام میده که ذاتیشه، در زمین این پایینی هم دارن بهره میدن. توجه بکنی که بحث عنایته. مطلب به این صورت شروع شد که عالی به دانی توجه نداره و در نتیجه خدا هم به موجودات پایین توجه نداره. اشکال شد که اگه توجه نداره از این موجودات چطوری آفریده، این موجودات چطوری الان داره پرورش میده. جواب اینه که این طبق عنایت و چون واجب تعالی علم الهی داره، واجب است که این موجودات خودشون صادر بشن، پرورششون تحقق پیدا کنه بدون اینکه واجب تعالی به اینا توجه و قصدی داشته باشه. واجب داره کار خودشو که عبادت انجام میده و اونم ذاتیشه، خودش اینطور هست که باید افاده کنه، بقیه موجودات هم داره جمع میکنه از این افاده ها استفاده میکنه. این باید اونجا حل میشد، اونجا حلش کردیم شما باید اونجا حل میشد. الان دیگه من فقط دارم نقل میکنم که چرا اینجا این اونجا این مطلب رو ذکر کرده. مقدمتا گفتم حالا اگر اشکالی داره باید اونجا حل بشه. بحث اونجا خیلی مفصله. یه زمانی که من اون نمت شیشو میخوندم یکی از حاضرین مثل که دیگه نتونست تحمل کنه، گفت عجب فلسفه خشنی این مشرا دارن که همه اون بالایی ها رو از پایینی ها میباره، یه اصلا اعتنا به پایینی ها لدن و به ذهنم همیتون میرسه. خب اونجا عرض کردیم که مطلب مطرح شد به خاطر دفع اشکال، اینجا مطرح میشه به خاطر اینکه جاشه، چون اینجا بحث در علم و عنایت هم نوعی از علم، پس جا داره که اینجا بحث بشه. بنابراین نگید که مصنف تکرارشه. مصنف اگر اونجا گفت به قرضی بود، اینجا میگه به قرض دیگریست و چون قرض متعدده تکراره میدنه. وقت مرف نمت سادس فصل نهم صفحه 150 به این چاپ ما، یعنی نمت ششم فصل نهم صفحه 150. وقد معرف نمت سادس ای زن ذکر ذالک، همونطور که اینجا این عنایت ذکر شد در نمت سادس هم ذکر این عنایت گذشت. و انما اورده هناک، در اونجا این بحث رو آورد ذکر کرد بعد ذکر این که العالی لا یفعل لغرض سافر، عالی کاری رو به خاطر غرضی در سافر انجام نمیده. بعد از اینکه این مطلب رو ذکر کرد عنایت رو گفت. چرا عنایت رو گفت؟ لیعلم، این لیعلم علت هست برای اوردهو. بعد از ذکر ان العالی لا یفعل لغرض سافل اورده این بحث عنایت رو هناکه لیعلم ان نظام الموجودات کیف صدر عن الاول تعالی من غیر قصدن، چگونه این موجودات با این نظام از واجب تعالی صادر شدن بدون اینکه واجب نسبت به اینها قصدی داشته باشه. برای اینکه این مطلب رو بیان کنه اونجا عنایت رو مطرح کرد. و اعاده ها هنا، در اینجا بحث عنایت رو اعاده کرد بعد از اینکه ادراک جزئیات متغیره رو از واجب تعالی نفی کرد و گفت واجب نسبت به جزئیات ادراکی نداره. حالا این بحثش میاد که اگر واجب نسبت به جزئیات ادراک نداره چگونه این جزئیات با این نظامی که دارن از واجب صادر شدن. جواب میده که مقتضای ذات واجبن، صدور مختبرای ذات واجبه از طریق عنایت که عرض کرد. و اعاده ها هنا، این بحث رو در اینجا اعاده کرد بعد از این که ادراک جزئیات متغیره رو از واجب تعالی نفی کرد، دوباره این بحث عنایت رو تکرار کرد. لیعلم ان نظام الموجود فی تلک الجزئیات کیف صدر عنه، نظام این جزئیاتی که معلوم خدا نیستن چگونه از خدا صادر شده، معلوم علاوه بر این جزئی نیستن ولی معلوم بودن، ادراک جزئیات متغیره را از اون نفی کرد ولی جزئیات به ماهیت ثابته را معلوم خدا قرار داد. لیعلم ان نظامی که موجودن در این جزئیات کیف صدر عنه، و موضع هاذ البحث هو هاذ الموضع، جای بحث عنایت همین جا، همین دمت هفتمه، همین جا که الان گفتیم. پس اگر جاش اینجا در دمت ششم برای چی ذکر شد و انما اورده، یعنی ذکره به دمت سادس، لغرض ما، به خاطر یه قرضی که اونجا داشت. و هاذ اون قرض این بود که ازالت الوهم المذکور، اون توهم مذکور رو که عالی اگر نظر به سافل نداره، این موجودات چگونه من غیر قصدن از این عالی یعنی واجب تعالی صادر شدن، برای اینکه این وهم مذکور رو ازاله کند و جواب بدهد، ناچار شد که بحث عنایت رو در اونجا مطرح کنه. و لذالک بده، چون جواب اشکال بود، چون بحثش در اونجا جواب اشکال بود، به همین جهت بعد کلامه او سمته در اونجا کلامش رو اینطور بیان کرد، به قولش گفت لا تجد ان طلبت مخلصا، لا تجد ان طلبت مخلصا، اگر مخلصی رو و راه خلاصی رو طلب کنی، راه خلاصی برات نیست مگر اینکه از طریق عنایت پیش بیاد، که معلوم میشه یه جا گیر کردی، اشکالی پیش آمده که میخوام خودمون رو از این اشکال خلاص کنیم. با این عبارت شروع کرد که لا تجب این طلب تمخلص را، اگر مخلصی رو میخواهی مخلصی رو پیدا نمی کنی مگر این که از طریق عنایت پیش بیاد. پیداست از این عبارت که ایشون میخواد جواب اشکال بده، میخواد ما رو از یه وهمی خلاص کنه. از این کلامی که ایشون شروع کرده روشن میشه که منظور در اونجا ازاله وهم بوده، و ازاله چون منظورش در اینجا ازاله وهم بوده، کلام رو طوری شروع کرده که با ازاله وهم تازه باره گفت لا تجد انطلبت مخلصا، همینجور که میخونم درسته، ولی این غلط نوشته، مخلصا رو بلا نوشته، انطلبت عقب نوشته، درسته. و بعد کلامه هونا، در اونجا کلامش رو با قولی که کاشف از جواب اشکال بودنه شروع کرد، اما بعد کلامش را ها هنا در این فصلی که الان ما درش هستیم به تقرید المراد، به این که مراد رو بیان کرد، دیگه اشکال نمیخواد اشکال رو جواب بده، چون بحث در بحث علم بود و عنایت هم نوعی علمه، خب جاش اینجا بود، ایشون در همین جا که موضوع بحثش ذکرش کرده. اشارت وارد آخرین بحث از مباحث نمت هفتم میشیم که بحثی تقریبا طولانی و بحثی سنگین، سنگین نه یعنی مشکل، نه یعنی عبارات مشکله، یعنی اصل مطلب مشکله که چطوری ما وجود شر رو در جهان آفرینش در عالم طبیعت حل کنیم. عرض کردم که اشکالی که در اینجا پیش میاد به طور کلی اینه که واجب تعالی بنابر نظر ما منبع و خیره و همو او هم مصدر این موجودات، از این موجودات از خیر صادر شدن، از خیر محض صادر شدن. اشکال میشه که خیر محض جز خیر صادر نمی کنه، کل الائن یترش لحب مافی، از خیر جز خیر صادر نمی کنه. چه شده که در این نظام آفرینش شر به وجود آمده؟ قضای الهی یعنی علمی که فعلیست، عنایت الهی یعنی علمی که فعلیست، خیره منشأ این موجودات خارجی میشه، اینا باید خیر باشن. چطور در قضای الهی شر راه پیدا میکنه؟ این شروعی که الان در آفرینشن چطوری میشه مستندش به خدا؟ اگر بخوام مستندش کنیم به خدا، یلزم که منشأش در خدا باشه، یعنی علم واجب تعالی، علم قضاییش یا علم الهیش مشتمل بر شر باشه، در حالی که ممکن نیست. واجب من باشه، بله در دولت چهارم، در دولت چهارم ثابت شده که واجب خیر محض. خب این مشکلی که از قدیم الایام در ذهن بشر بوده، میدونسته واجب تعالی خالقه و میدونسته که شر هم در جهان هست.